بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه از آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدت ذله مورخه 15/7/1383 مطابق با 20 شعبان المعظم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ظاهرن امروز روز آخر درس قبل از ماه مبارک رمضان، ما مایل بودیم ادامه بدیم ولی که شاید آمادگی در آقایان نباشد، چون شهریه رو روز جمعه که بدهن حکم برات آزادی داره، وقت دیگه ادامه مثل رفتن یک سربالایی بسیار سخت از یک کوه بلند با زحمت و ادامه داد. به هر حال روز چهارشنبه است و چهارشنبه در آستانه ماه مبارک، حدیث اخلاقی را هم به همین مناسبت انتخاب کرده ام. ماه مبارک یه ماه تحوله، یه ماه انقلابه. قرآن مجید لعلکم تتقون میگه، مگر با تقوا نیستن که لعلکم تتقون میگه، یعنی یه تقوای جدید، یعنی یه برنامه تازه. تمام افراد با تقوا هم مخاطب به لعلکم تتقون هستن، یعنی باید یه فصل نوی ماه مبارک رمضان در تمام جنبه ها در جامعه اسلامی ایجاد کنه، فقط قناعت به پوسته ها نکنن، به مغز این برنامه انسانساز برسن. در میان روایاتی که در باره ماه مبارک رمضان هست، جامع ترین روایت همون روایت 20 باب 18 از ابواب شهر رمضان وسائل شیعه است. حدیث شماره 20 باب 18 از ابواب شهر رمضان از جلد 7 وسائل شیعه، حدیث معروفی است ولی خیلی جامعه. هرچه انسان درباره این حدیث تعمق کند مطالب نوی از آن انسان استفاده می کند. چند جمله حدیث من می خواهم به عنوان درس اخلاقی امروز و یک خط مشی برای آینده خدمتتون بخوانم. در یه فصل از این حدیث 10 دستور پیغمبر داده، 5 اجتماعی و مردمیه، 5 الهی و اخلاقی و سازنده است. این 10 دستور رو اجمالا بهش اشاره میکنم تا ببینید چقدر برنامه ماه رمضان باید سازنده باشه، یعنی هم جامعه و مردم رو بسازه، رابطه خلق با خلق تقویت بشه و هم رابطه انسان با خالق هر دو. و در ذهن معلوم بشود واقعا اسلام آیین محبت، واقعا ماه رمضان ماه رسیدن به خلق خدا و ماه رسیدن به خالق است. این ده دستور به این صورته. پیغمبر فرمود تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. سفارش فقرا و مساکین رو میکنه در ماه مبارک رمضان. همیشه باید به فکر اونها بود، اما این یک سفارش مضاعف است که در ماه رمضان باید انجام بشه. دوم، از دستورات مردمی و وقرو کبارکم. وقرو یعنی بزرگ بداری، سنگین داشتن. وقر به معنی سنگینی، بقار یعنی سنگینی، نه سنگینی جسمانی، سنگینی معنوی. بزرگترها رو احترام کنید. نه این از جوانان وقتی که میرسن به اون نیروی جوانی و استقلال پیدا میکنن از نظر فکری و از نظر جسمی، پدر و مادر رو بزنن به کنار، خبری نباشه. اون چنون که در دنیای امروز هست، بچه ها در بهترین خانه ها زندگی میکنن، پدر و مادرها در خانه های سالمندان روزهای آخر عمرشون رو در نهایت غم و اندوه دارن میگذرانن. گویا بچه ها خیال میکنن همیشه جوانن. سرنوشت پدران برای اونها نخواهد بود، سرنوشت مادران برای دختران نخواهد بود. و متاسفانه این فرهنگ غربی هم یواش یواش داره به میان ما هم میاد. جوانان، پدر و مادرها که یه خورده پیرو افتاده بشن، دیگه تحمل نمی کنن. آقای نامه نوشته بود به ما و استفتا کرده بود که ما هفت خواهر و برادر گویا هستیم، مادر ما پای شکسته و هیچ کدام حاضر نیستیم او رو بپذیریم. میخواییم خانه سالمندان بذاریم، اجازه بده در سهم اماممون پول اونجا رو بدیم، از سهم اماممون پول اونه بود. خب این عاقبت این قبیل اشخاص عاقبت تاریکیست. وقرو کبارکم، تحمل کنید یه مقدار، زحمت داره، خب زحمت تحمل کنید، خرج داره، خرج تحمل کنید. ورحمو صغارکم، دستور سوم انسانی از این پنج دستور که جنبه رابطه خلق با خلق داره. ورحمو صغارکم، بزرگترها هم کوچک ها رو به حساب بیارن، ارزش براشون قائل بشن، شخصیت به اونها بدهن، اینها یواش یواش بتونن راه استقلال رو طی کنن. نسبت به کوچکترها ترحم، نسبت به بزرگترها احترام، نسبت به همسالها محبت. این سه رابطه ایست که باید در اسلام بین افراد و دیگران باش. و اما پنجمین دستور انسانی که من از نظر ترتیب میارم جلو، چهارم، و صلوا ارحامکم. ماه رمضان ماه صله رحم، در ماه های دیگر صله رحم نیست؟ هست، واجبه. بعضی از مردها سخت میگیرن به زنانشون، حق نداری خانه پدر مادر بری، سوال میکنن، میگیم صله رحم واجبه، اطاعت شوهر در انجام واجب لازم نیست، به مقدار صله رحم برید اجازه نمیخواد. البته هماهنگ کنید و اختلاف نباشه بهتر، ولی در این حال بگه ناراضی هستم، نه، صله رحم لازمه. در ماه مبارک بیشتر با جوشش باشی، بیان برن کمک کنن، محبت کنن، حال پرسی کنن، نه مثل باز فرهنگ غربی که داره منتقل می شود، کی از این خبر از کسی نداره، گاهی از نزدیکترین ارهامشون خبر ندارن. داستانیست به خاطرم آمد، شاید یه وقت اشاره کرده باشم، آقایی میگفت من در لندن بودم، سوار اتومبیل بودیم، رسیدیم به چراغ قرمز ایستاده بودیم، یه جوانی آمد رد شد، این آقای انگلیسی که هم ردیف من نشسته بود یه علامتی به اون جوان داد. گفتیم این جوان کیه؟ گفت پسر منه، شنیدم ازدواجم گویا کرده. حالا اینجا چه خبره، اونجا چه خبره، از مدت ها قبل مدت ها بعد، اصلا خبر نداره از پسرش، کما اینکه اونم یه ذره پدرفیر شد میاندازدش خانه سالمندان، اینم جوان مستقل شد بیرونش میکنه از خانه. این عواطف دیگه، یه همچین افرادی که نسبت به بستگانشون عاطفه ندارن، ما منتظریم در عراق و در فلسطین به مردم رحم کنن، چه انتظار بی جایی. و سه دو ارهامه کن. و اما پنجمی رو که من جلو میاندازم از نظر ترتیب، و تحننو علی ایتام الناس، تحننو محبت کنید علی ایتام الناس، یتحنن علی ایتام کن، یتیم فقط مال دیگران نیست، شما هم فرزندان یتیمی پیدا میکنید. پیغمبر می فهمد یکی از آثار وضعیه این عمل این است، اگر اکرام ایتام مردم کردی، مردم اکرام ایتام تو می کنند. در همین دنیا بعضی چیزها به انسان نتیجهش می رسه، یکی از اونها اکرام ایتام الناس که هم ظاهره قرآن مجید اشاره به این داره و هم حدیث پیغمبر با صراحت میگه و اکرمو و تحننو، محبت کنید علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم. این پنج دستور انسانی است. همین ها پیاده بشه در بین مردم، روابط جامعه چقدر عالی میشه. اینا رو بگید برای مردم و بگید این منحصر به ماه رمضان نیست، در ماه رمضان تأکید مضاعف داره، چون ماه تعلیم و تربیته، باید آماده بشن در ماه رمضان برای اینکه در تمام سال به این برنامه ها عمل کنن. و اما پنج دستور هم دستور خودسازیه. فرمود وحفظو السنتکو، اول زبانو میگه، بارها گفته ایم گام اول خودسازی و سیر سلوک الالله، اون گام اول اصلاح زبان، تا زبان اصلاح نشود هیچی اصلاح نمیشه. زبان بزرگترین عامل برای قرب الالله، زبان بزرگترین وسیله برای شیطان. محفظو السنتکم، زبانتون حفظ کنید از آبروی مردم، عرض مردم. این زبان شامل قلم امروز جرائدم میشه. حفظ کنید قلم ها رو، حفظ کنید زبان ها رو. دوم و قضو، غضو بپوشانید، اما لا یحل النظر الیه ابصارکم، چشمانتونو بپوشانید، بپوشانی از چیزی که حلال نیست نگاه کردن به آن. گاهی یه نگاه زندگی انسان عوض میکنه، یه نگاه، این نگاه کرد گرفتار شد، دنبالش حوادث، پشت سر حوادث، خلاف، پا پشت سر خلاف، جنایت پشت سر جنایت. اگر اون نگاه اول نبود کار به اینجا نمیرسه. جوانانی هستن زیاد نامه می نویسن متدینن ما گرفتاریم به کارهای خلاف، چیکار بکنیم؟ نمیتونیم ازدواج کنیم، گرفتار کارهای خلاف دیگر شدیم. گاهی فکر میکنیم دارو بخوریم و اصلا شهوت جنسی در خودمون نابود کنیم. گاهی میگیم دست به گناهان دیگری بزنیم که اهمیتش کمتر از این قبیل ارواح. ما یه نسخه داریم، نسخه آن میگیم به فیلم های مستحجن نگاه نکن، چشم چرانی نکن، در مجالس آلوده شرکت نکنیم، با رفقایی که آلوده هستن دوستی نکنیم، بعدم خودتون رو به خدا بسپارید نجات پیدا میکنید. عوامل تحریک و شما میخواهید همه رو دنبال گیری کنید بعدم سالم بمانید. خب نمیشه این عوامل رو، میشه تا حد زیادی اینها رو کم کرد. اشتغال تمام وقت برای خودتون درست کنید، ولو به ورزش، ولو به مطالعه، ولو به هر چی، سبب میشه بتوانید چند سالی خودتون حفظ کنید تا توفیق ازدواج سالمی پیدا کنید. خلاصه قضو اما لا یحل النظر الیها ابصارکم. من بعضی ها رو میشناسم چنان عادت کردن که تا چشمشون به یه نامحرمی میفته، زن جوان جمالی داره، بی اختیار چشم میاد رو هم، عادت کرده دیگه، عادت کرد. انسان همه رقم قابل تربیت. و اما سوم، و توبو ببخشید، و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم، اینم قضوه. و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم، چشما رو از دیدن گناه و مناظر گناه حفظ کنید، و گوشهایتون رو هم از شنیدن آن صداهایی که گناهه، یا نغمه های موسیقیه، یا غیبته، یا تهمته، یا شایعات دروغینه، یا حد کیسیته، یا تشویق به گناهه، حفظ کنید، گوشهاتون حفظ کنید. و توبو الالله من ذنوبکم، چهارم این که توبه کنید. همیشه باید توبه کرد، ولی بهار توبه ماه مبارک رمضان. آخرین که پنجمین دستور و دهمین دستور به یه معنا می شود، ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم، دست ها را به دعا بردارید در موقع نماز و دعا کنید. بالاترین عبادت دعا، بهترین وسیله قرب الالله دعا، بهترین رابطه خلق و خالق دعا. ماه مبارک رمضانم ماه دعا. این همه مشکلات جهان اسلام گرفته به خاطر این است که دعا کم میشه، بیشتر باید دعا کرد. خدا میخواد در خانه او بروید و دعا کنید و مشکلاتتون رو عرضه کنید، و گاهی هم معطلتون میکنن، دعاتون مستجاب نمیشه، بیشتر بیایید به در خانه. ملاحظه میکنید این یه گوشه ای از این روایت شماره 20 باب 18 در دستورات پیغمبر، دستورات دهکانه. برادران عزیز که میروند برای تبلیغ، که باید تمام کسانی که میتوانند بروند بروند، انشاءالله توجه داشته باشند دشمنان با تمام قوا و قدرت برای کوبیدن اسلام دارن فعالیت میکنن. سابقا اسلام زمان شاه مزاحم نبود، تبلیغاتی هم بر ضدش نبود. حالا یه اسلامی آمده، اونا میگن اسمش اسلام جهادی. این اسلام جهادی خیلی مزاحمه، میگن ما با اسلام موافقیم، اما اسلام غیر جهادی، اسلامی که همین نماز و روزه و خلاصه به کسی کاری نداشته باشه، در محدوده زندگانی شخصی محاصره بشه. دارن با تمام قوا میکوبن، ما باید با تمام قوا بایستیم. فرهنگ اسلام به قدری قوی است که هرچند اونا میخوان بکوبن باز هم سربلنده. ما تا نباید کوتاهی بکنیم، جوانها را جذب کنیم، مردم رو به اهمیت اسلام توجه بدید، نقشهای دشمن رو برای اونها شرح بدید، آیه قرآن خیلی بخوانید، روایات خیلی بخوانید، تمام بحثهای منابع بحثهای سیاسی نباشه. بحثهای سیاسی یه گوشه ایست، ماه رمضان ماه خوندن قرآنه، همه چیز در این قرآن است. واقعا که شجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی و کلها کلهین به اذن ربها، شاخه است که هر زمان دست به اشتراز میکنی میوه داری. محال است، من نمیگم علی علیه السلام فرمود، محال است کسی کنار قرآن بنشیند و برخیزد یه چیزی ازش کم نشه یا یه چیزی بهش اضافه نشه. اونی که کم میشه گمراهی و جهله، اونی که اضافه میشه ایمان و تقوا و علمه. محاله، یعنی همیشه تا آخر عمر. به هر حال امیدوارم در تبلیغاتتون موفق باشید، معید و منصور باشید، سعی کنید با عمل مردم رو به سوی خدا دعوت کنید، متواضع باشید و حوصله داشته باشید در مقابل افراد، زبان، چشم، همه چیز پاک باشه. تقوا رو با عمل باید به مردم یاد داد. کسانی هم که به هر دلیل هستن، ما هم برنامه همه سال انشاءالله داریم، برنامه های ما هر سال فعلا برنامه در واقع تفسیر موضوعی قرآنه. امسال هم فکر کردیم توحید و شرک در قرآن مجید رو موضوع بحث قرار بدیم که مسئله مهمی هست و مخصوصاً بحث‌های زیادی هم با وهابیا در اینجا داریم. اون رو هم بعد از نمازهای ظهر ما انشاءالله خواهیم داشت. امیدواریم خدا توفیق بده که تا آخر عمر ما رابطمون نه با این قرآن قطع نکنیم انشاءالله. برگردم به بحث فقه. این روز ما یه اشاره کردیم به مسئله حدیث نفی قرار. یه سلسله مدارکی کمک کردن دوستان رو پیدا کردن. ما تعبیرات زیادی داریم بدون بی نه نبی عن القرار، اگر این جا بیفته خیلی کار سازه. در تمام ابواب معاملات بالمعنى العام میتوان ازش استفاده کرد، نه نبی عن القرار. هر قرارداد مجهول، هر قراردادی که فریب ممکنه توش باشه، خودعه ممکنه توش باشه، دعوا توش باشه، نه نبی همه قرارداد میگیره. در کتابهای زیادی از فقهای بزرگ ما به عنوان روایت نبوی نداشت. از جمله کتاب خلاف مسئله 13 از کتاب زمان، کتاب خلاف شیخ طوسی مسئله 13 کتاب زمان و مسئله 5 کتاب شرکت و همچنین سرائر ابن ادریس ایشون هم بعد در جلد دو صفحه 358 میگه و رسولا نها عن القرر، نمیگه رویه ها، قطعی میگه و رسولا نها عن القرر. این معنیش این است گوینده این سخن اطمینان به سند داشته که به پیغمبر مستقیما نسبت میده. و رسولا نها عن القرر. و در مختلف علامه هم در سه کتاب آمده، در کتاب متاجر باب سلف، سلف اونجا هم نه هم نبی عن القرر، در کتاب دیون باب زمان اونجا هم نقل از شیخ طوسی کرد، در کتاب اجاره در اونجا هم نه هم نبی عن القرار، یعنی در اجاره هم تمسک جسته، معلوم میشه بی نیست، هر قراردادی که قراری باشه من یا عن. صاحب قنیه هم در کتاب الشرکه نقل کرده. خب این بزرگانی هستن که نقل کردن. دیروز عرض کردم شیخ طوسی در کتاب البه در شرط معلومیت سمن، نمسمن سمن، شیخ مرتضی ببخشید، شیخ مرتضی رضوان الله تعالی علیه در همین مکاسه در کتاب البه در شرط معلومیت سمن در اونجا عبارتی داشت که این روایت رو اسناد به همه مسلمین داده بود و گفته بود همه مسلمین عقیده دارن که نه هم نبی عن القرر. حدیث به عنوان حدیث از پیغمبر نقل کرده بود که اگر عبارت شیخ رو پیدا کنم این بود. بله، فرمود و الاصل فی ذالک، و الاصل فی ذالک حدیث نفی القرر المشهور بین المسلمین، المشهود بین المسلمین، این هم اصل قرار داد، یعنی مهمترین دلیل برای این حکم شرعی حدیث نفی قرره که مشهود بین مسلمینه. آیا مجموع این تعبیرات نمیتواند سبب بشود که ما اطمینان پیدا کنیم یه همچین حدیثی از پیغمبر صادر شده؟ مگر شما الغاصیت نیست؟ اینا میگن نه، نه میگن نه، هم نبی عن الغاصیت چیه؟ حدیثی که تحریف نمی کنن، حدیثی که تحریف نمی کنن بگن الغاصیت، حدیثو میگن من میگن الغاصیت میشه، نه هم نبی عن الغاصیت میکنن، اما نمیان حدیثو تحریف کنن بزرگان. ما در باب حجیت خبر واحد چی قائل هستیم؟ قائل هستیم که وثاقت روایت کافیه، ما وثاقتی به روایت پیدا کنیم، کار به راوی نداریم، راوی یکی از طرق وثاقت روایته، بعد روایت مورد اعتماد بشه. آیا با این مقداری که این بزرگان نقل کردن مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت؟ حالا باز هم بررسی کنید این معنا رو، مدارک بیشتری هم ممکنه پیدا بشود. و اما در مسئله چهار، در مسئله چهار از مسائل مهور ما دو تا بحث داریم که با اجازه شما من این دو بحث رو از هم جدا میکنم. امام دو بحث با هم همراه هم ذکر کردن، ما جداش میدیم. یکی این بود که بعد ذکر مهر شرط در صحت عقد نکاح دائم نیست. تکرار میکنم، ذکر مهر شرط در صحت عقد دائم نیست. یه بحثه. یه بحث دیگر، اگر نفی مهر کرد، عدم و ذکر نیست، نفی سریع گفت زوجتو که بلا مهره، یا گفت زوجتو نفسی، زن گفت بلا مهره، این چطور؟ این حسابش باید جدا کرد. این جای گفتگو داره. اولی اجماعی، ادعای اجماع کردن که دیروز خوندم بعضی از کلماتو، امروز هم یک کلامی از صاحب جواهر بخوانم. مرحوم صاحب جواهر میگه لا خلافه فی ان ذکر المهر لیس شرطا فی صحت العقد. اول میگه لا خلافه، لا خلافه فی ان ذکر المهر لیس شرطا فی صحت العقد. اینجا رو دقت کنید، بل الاجماع به قسمیه علیه، بالاتر اجماع محصل و اجماع منقول هر دو قائم است بر اینکه ذکر مهر شرط نیست. فیلان اینو بحث میکنه. اما اگر تصریح به عدم بشه صحیح یا نه، اون مخالف داره، ولی مشهور در اونجا هم گفتن عیب نداره، ولی جای بحث. دلیل این مسئله چیست؟ میخوام دلیلش رو تمامش کنم ولی فشرده. دلیل اول، همین اجماع گرفتن که اجماع مدرکیه. دلیل دوم که از همه بهتر است، آیه 236 سوره بقره است. ولا جناح علیکم، ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن او تفرزو لهن فریضه. عیبی نداره اگر زنان رو طلاق بدید قبل از آنی که مس اینها کنید و قبل از آنی که فریضه‌ای برشون قرار بدید، یعنی من میفرمان چیزی نیست و متعوها یه حدیه بهشون بدید. خب این ظاهر، بلکه سریعش این است که میشه عقد بدون من او تب رسول خان نفری زن، یعنی قبل از آنی که مهری برای اینها قرار بدی. معنیش این است عقد بدون من داری. با این صراحت این آیه دیگه معطل چی هستیم؟ پس ودو آیه در مقام بیان حکم دیگری تکلیف رو بعد از طلاق میخواد بیان کنه، اما آیه مسلم گرفته که عقد بدون مهر داری. ولا جناح علیکم، واب نداره، لا جناح علیکم. دیدم بعضی از محشین این لا جناح اشتباه کردن با لا جناح آیه 24 سوره نساء، میگن اون دلیله، در حالی که لاجناه سوره نساء ربطی به عقد بدون مهر نداره. اون داره لاجناه انتبتقو به اموالکم محسنین، اون عقد با مهر رو میگه. منتها لاجناه آیه 24 نساء با لاجناه آیه 236 سوره بقره اشتباه شده. اونی که عقد بی مهر میگوید 236 بقره است، و اما 24 نساء عقد با مهر رو میگه. منتها هر دو لاجناح داره، بعضیا اشتباه کردند و آدرس رو اونجا دادن. ببینید آدرسی که در جواهر دادن اشتباه دادن. خب یه دلیل خوب، اگر دلیل اجماع هم دلیل حساب کن بیارید دوم. و اما ما دلیل سومی داریم، روایات. ده یازده تا روایت حداقل داریم که در دو باب از وسائل، یکی باب 12 و دیگری باب 58 از ابواب مهور، یادتون نره ابواب مهور. باب 12 سه تا روایت داره، هر سه دلالت داره، ولو در مقام بیان حکم دیگری، اما بالاخره دلالت بر مقصود ما داره. این روایات، لطف کنید که من فرست روایات بگم، نمیرسیم بخونید، مطالعه میکنید. روایت اولش میخونم، خیلی خلاصه است، روایت صحیحه معتبر. عن الحلبی سألتهو، نگید مزمر است، حلبی کسی است که از غیر امام سوال نمی کنه. عن الرجل یتزوج امرأتن فدخل بها ولم یفرز لها مهرا، یعنی بدون مهر ازدواج کرد، دخولم حاصل شد، ثم طلقها. فقال لها مثل مهور نسائها، فقال لها مهر مثل مهور نسائها، مهر المثل باید بده. و یمتعها، یعنی هم مهر المثل بده هم هدیه متع، یا نه یمتعها علی فرض این که دخول نباشه. هدیه در صورت عدم دخول و مهر المثل فی صورت دخول. سؤال از مهر المثله، اما مسلم گرفتن که بدون المهر میشه ازدواج کرد. حدیث دوم هم همینطوره، حدیث سوم هم همینطوره. و اما این سه حدیث بود و هفت تا حدیث هم هست که میشه ده تا با اون در باب 58. شماره حدیث رو یادداشت کنید، حدیث 4, 8, 11, 20, 21, 22, 4, 7 و 8، این سه تا، بله 11 و 20 و 21، این هم سه تا شد، 6 تا 22 7 تا، اون سه تا 10 تا، اینا مال جای دیگریه، کسی از دنیا رفته چقدر مهر بزنش بدن. میگن ان لم یسم لها مهرا، اگر مهری ذکر نکرده و دخولم نبوده هیچ. خب از اینا چی میفهمیم؟ میفهمیم معلوم میشه بدون ذکر مهر عرض صحیحه، که این همه سوال میشود تکلیف چیه. امام هم میگه اگر علم یا سم لها محرن هیچ، اگر سم لها محرن، بعضیاش میگه نصف مهر بده، بعضیاش میگه تمام مهر بده، چون یه دعوای جای دیگه صحبتش میکنیم. فعلا هزا این مسئله مسلم شد که عقد بدون مهر باطل نیست. از دعا فراموش نکنید، منم از صمیم دل انشاءالله به همتون برای موفقیت دعا میکنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم ای که دیروز فرمودید من